بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. بس در رتبا عواملی بود که موجب برکت در زندگی ما و تمام ابعاد مختلف زندگی ما میشن، باعث میشن که ولو ممکنه عمر ما یا علم ما یا مال ما زیاد نباشه از جهت کمی، اما خاصیت و فایدهش بسیار بیشتر از اون مال زیاد یا علم زیاد یا عمر زیادی باشه که بی برکت. دو سه تا عواملش رو شبهای گذشته اشاره خدمتون کردم، یه عاملش رو که حالا امشب بهش میپردازم که تقاضا میکنم این رو هم بهش خیلی عنایت بفرمایید که قرآن و روایات اهل بیت رو این تأکید کردن، انشاءالله با توضیحش خدمتون عرض میکنم. ببینید، همه من و شما میدونیم که خداوند متعال عالم رو با سنت ها و قوانینش اداره میکنه. یه سری قوانینی است که خدا تو این عالم گذاشته که خودش هم فرموده که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این سنت ها و قوانین عوض شدنی نیست، سنت های ثابتی است که ولو زمانه و تاریخ عوض میشه اما روش اداره خدا و مدیریت خدا عوض نمیشه. اینجوری نیستش که مثلا توی یه زمانی تجربهش کم بوده، نعوذ بالله، مثلا تجربهش زیاد شده باشه. یه قوانینی نیست که عالم با همونا اداره میشه. حالا اون سنت‌ها و قوانین یه موقع هست سنت‌های مادی طبیعیه، سنت‌های طبیعی و محسوس و مادی. بعضی از اوقات سنت‌ها سنت‌های غیر مادی و نامحسوسه. مثلا شما ببینید، همونجور که هممون می‌دونیم که اگر شما توی محیط آلوده‌ای، یه محیطی که عفونت داشته باشه، یه محیطی که ویروس و میکروب و اینها داشته باشه، اگه وارد بشی، خب طبیعتاً بدن جوریست که تأثیر میپذیره و ممکنه مریض بشه. اینو طبیعی میدونی، این هیچ چیز غیر طبیعی نیست. و یا عامل مادی هست، عامل محسوسه، میکروب و ویروس و عفونت و امثال اینا چیز مشخصی است. اما از اون طرف امام رضا علیه السلام فرمود که اگر گناهان هم هر گناه جدید یه بیماری جدیدی به دنبال داره، گناه هم بیماری بیاره برای آدم، ولی اینکه عامل نامحسوسه، مثل میکروب و ویروس محسوس نیست، اون عفونتش عفونت نامحسوسه، ولی خب عفونت اونم آلودگیه، کسی که گناه میکنه اینم یه نوع آلودگیه. به تعبیر امام رضا هر گناه جدیدی بیماری جدید رو به دنبال داره. ما الان واقعا تو زمان خودمون بیماری هایی داریم میبینیم که در گذشته چه بسا اصلا این بیماری ها نبود، این شکل بیماری ها اصلا نبود. یا مثلا فرض کنید اگر گرمای زمین وقتی زیاد بشه، حالا به قول آیون در اثر نازک شدن لایه اوزون که مثلا فرض کنید محافظی زمین رو حفظ کرده از اشعه خورشید، اگر اون لایه اوزون نازک بشه و به هر حال شعاع خورشید به خصوص اون شعاعی که مضر برای کره زمین هست وارد بشه، خب این ممکنه مثلا فرض کنید دچار خشکسالی بکنه کره زمین رو، دچار گاهی موقع ها مثلا فرض کنید سونامی هایی بکنه توی جاهای زمین رو، یا مثلا رانش زمین در اثر جابجا شدن لایه های زیرینش. خب اینا چیزای طبیعی است که هممون هم میدونیم، کما اینکه این چیزای طبیعی باعث زلزله میشه، باعث خشکسالی میشه، باعث مثلا رانش زمین میشه، باعث چی میشه، ظلم ها هم با اینکه عامل نامحسوس ظلم عامل مادی نیست، اونها هم باعث خشکسالی میشه، باعث زلزله میشه. امام صادق علیه السلام فرمود در جامعه ای که اگر زنا زیاد بشه زلزله زیاد میشه، در جامعه ای که پرداخت زکات کم بشه، این روایات ماست، پرداخت زکات به عنوان حق فقرا کم بشه، تو اون جامعه کمبود هم زیاد خواهد بود، تو اون جامعه بی برکتی هم زیاد خواهد بود. در جامعه ای که قضاوت‌ها و شهادت‌های نابحق داده بشه، قطع باران و خشکسالی تو اون جامعه زیاد خواهد بود. ما شاید نتونیم ارتباط اینا رو با هم دیگه بفهمیم چیه که مثلا شهادت و قضاوت نابجا باعث قطع باران میشه. اینو میفهمیم گرمای زمین باعث خشکسالی میشه، اما اینو نمیتونیم بفهمیم. ولی خب تو روایات ما گفته شده. شما تو دعای کمیل همتون آشنا هستید، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم، تحبس الدعاء تنزل البلا. گناهانی که نقمت میاره نه نعمت، گناهانی که نعمت ها رو جابجا میکنه از بین میبره، گناهانی که باعث حبس دعا میشه. امام سجاد یه روایتی دارن که تمام این گناهان رو تفسیر کرده که اون گناهانی که باعث حبس دعا میشه، نمیذاره دعا بالا بره و مستجاب بشه چی هست، اون گناهانی که نعمت ها رو از بین میبره چی هست، اون گناهانی که بلا میاره چی هست. یه روایت مفصلیه، دوستانی که اهل مطالعه هستید کتاب کیفر گناهان رو مربوط مولای رسولی محلاتی، خیلی کتاب خوبیه. تو اون کتاب این روایت امام سجاد که دونه دونه گناهان و آثارش رو ذکر کرده، در واقع تفسیر همین دعای کمیل به یک نوعی، این جمله دعای کمیل اونجا بیان شده و واقعا هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی، این اعجوبه به هر حال شاید قرن پیش که مرحوم آیت الله شهید مطهری میفرمود خدا خواست یکی از خارق العاده های زمانه رو، تاریخ رو به ما نشون بده، آیت الله حسن علی اصفهانی در زمان ما نشون داده شد. مرحوم آقای خونساری که تهرانیایی که شما یه مقدار سنشون بالاتر است، آیت الله آقای خونساری رو میدونن، این مرجع تقلید فوق العاده با عظمتی بود. بعد از انقلاب مرحوم شد. آیت الله است احمد آقای خونساری مسجد سید عز الله امامزاده یحیی اونجا نزدیک امامزاده یحیی نماز میخوندن. خیلی آدم با عظمتی بود. ایشون میگه من جوونیام با آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رفیق بودم. او یه چیزایی میگفت که گفتنش برای او جایز بود، شنیدنش برای من جایز نبود. من در اون حد و اندازه ها نبودم، نمیتونستم هضم بکنم. آدم عجیبی بود. ایشون تو اطراف مشهد بود. یه مرتبه بعضی از کشاورزای مشهد، اطراف مشهد، روستاها خدمت ایشون رسیدن، گفتن حاج آقا آفت ملخ داره بیداد میکنه، داره محصول رو همه رو از بین میبره و چند روز دیگه میرسه به روستای ما، میرسه به مزارع ما، بیچاره داریم میشیم، چیکار بکنیم؟ آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی ایشون فرمودن که خب شما زکات نمیدید، حق فقرا رو نمیدید، ملخان میان محصولتون رو میخورن، از بین میبرن، زکات بدید تا درست بشه. اون بندگان خدا که دو سه نفر با هم شده بودن اومده بودن پیش ایشون، گفتن آقا واقعا اینجوریه؟ گفت بله. گفت من بهتون قول میدم، با هم قرارداد میبندیم، شما زکات بدید، حق فقرا رو بدید، این چیزی هم که براتون مینویسم برید یه گوشه زمینتون چال کنید یه جا. این بندگان خدا رفتن، یکی از همین کشاورزا که از خدمت ایشون رفت میگه دو سه روز گذشت، ملخ‌ها رسیدن دیگه به روستای ما و به مزارع ما، یک قسمتی از آسمان سیاه میشد، این تعداد ملخ یک قسمتی از آسمان رو سیاه میکردن، اومدن ریختن تو بزرعه. من دیگه گفتم همه چیم از بین رفت دیگه، سرمایه و به هر حال تمام زحماتی که کشیدم تاراج رفت. گفت بهتم زد وقتی دیدم این ملخ‌هایی که نشستن تو مزرعه پای ساقه های این محصول گندم نشستن، دارن علف هرزا رو میخورن، علف هرزا رو خوردن و اون سال محصول من چند برابر شد، چون علف هرزاش خورده شد دیگه، چند برابر شد. میگه رفتم خدمت آقا، گفتم آقا همچین چیزی هست؟ گفت خب بله دیگه، قرار بود که شما به قرارت عمل بکن دیگه، همین هست، ملخ ها مأمور خدا، میدونن کجا برن، بی حساب کتاب که نیستش که، میدونن کجا برن. قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه آدما با تقوا باشن، با خدا معامله بکنن، برکت از آسمان و زمین براشون میباره. عالم لشکر خداست. انقدر برادرای بزرگوار، مؤمنین بزرگوار، شما همتون اهل این اعتقادات هستید، اصلا ما با این اعتقاداتمون داریم زندگی میکنیم. خواهرای بزرگوار، انقدر اینو تکرار بکنیم تو قلبمون وارد بکنیم، ولله جنود السماوات والارض، عالم لشکریان خدان، جنود خدا هستن. اینجوری هستش دیگه. شما این ماشینایی رو دیدید که دزگیر دارن، که اگه کسی لگد بهشون میزنه یا یه ماشینی مثلا با سرعت از کنارشون رد میشه، یه مرتبه آژیر میکشه، یه مرتبه واکنش نشون میده. ببینید عالم هوشیاره، شبیه اینا هست. اگه کسی لگد به سمت دین خدا پرت بکنه، عالم آژیر میکشه، علیهش واکنش نشون میده، چنگ و دندون نشون میده با این. اگه کسی هماهنگ باشه با دین خدا، با اون چیزی که خداوند متعال تمام این عالم رو بر طبق همون خضوع و بندگی خلق کرده، اگه با او هماهنگ باشه، وقت عالم در اختیار او قرار بگیره، امداد میدن به او. وقت مخلوق خداست، این وقت برای تو وسیع میشه، امداد بهت میده، برکت بهت میده. زمین مخلوق خداست، این زمین بهت برکت میده، فلک و ملک در خدمتت قرار میگیرن. ببینید همه جنود خدا هستن دیگه، مگه اینجور نیست؟ در روایت هستش که هر قطره باران که میاد پایین، این فقط به عنوان نمونه است، تقاضا میکنم دقت بفرمایید، این تو روایت، هر قطره باران یه ملک برش گمارده شده، یه ملک، که اینا تازه ملائکه بارانن، که پیغمبر اکرم تو معراج که وقتی تشریف میبردن بالا، به یک مرتبه از مراتب آسمان ها که رسیدن، ملک عجیبی رو دیدن، فرشته بسیار با عظمتی رو دیدن، با انگشتان بسیار زیاد. حالا انگشت بال برای فرشته یعنی چی؟ حالا این بماند. پیغمبر از جبرئیل سوال کرد که این کیه؟ جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، این ملک بارانه که رئیس ملائکه زیردستیست که موکل بر باران هستن، تعداد قطرات باران رو داره. پیغمبر رفت جلو گفتش که تو ملک باران هستی؟ گفت بله. گفت تو تعداد قطرات باران رو حسابشو داری؟ گفت یا رسول الله، نه فقط تعداد قطرات باران، تعداد قطراتی که باید بر دریا بباره، تعداد قطراتی که باید بر شهر بباره، تعداد قطراتی که بر روستا باید بباره، تعداد قطراتی که تو بیابون باید بباره، تمام تعداد رو حسابش رو دارم. البته همینجا من عرض بکنم، حالا بعد نیست ولو مربوط به بحث من نیست، ولی چون دنبالش جا داره، گفت یا رسول الله من حساب تمام اعداد قطرات رو دارم، فقط حساب یه چیزی رو نمیتونم برسم بشمارم. پیغمبر فرمود چی؟ گفت وقتی که امتت یکیشون بر تو صلوات میفرسته. با وجود حسابگری که دارم، حساب این یکی رو دیگه ندارم. با وجود این قدرت شمارش که خدا به من داده، قدرت شمارش ثواب این یکی رو دیگه ندارم. خب حالا ببینید، این روایت ماست، اینا تازه ملائکه بارانن، باد و چیزای دیگه رو ولش کن، همین بر، یعنی تعداد قطرات حساب شده است که کجا بریزه، چه تعداد بریزه، لغمه حساب شده است که دست کی بیاد، چه جوری بیاد، بر سر هر لغمه بنوشته عیان لفلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، این لغمه مال اینه. اینا جبر نیستا، کسی گمان نکنه، نه بر اساس اعمال ما هستش که اینا سراغ آدم میاد، بر اساس اعمال ما هستش که این باران میاد این طرف، یا این که نه، ملک میبرش میریزه تو بیابون، روی این شهر نمیاد، روی این مزرعه نمیاد، تو فلانجا نمیاد، بر اساس اعمال خود ما هست. یکی از رفقایی که به هر حال ایشون تو سازمان حوادث غیر مترقبه کشور به هر حال یه زمانی ریاستش رو داشتن، از دوستان هیئت هستن، ایشون یه موقع میگفتش که آقا ما آمار تمام حوادثی که تو کشور، زلزله، رانش زمین، خشکسالی، سرمازدگی، تو تمام کشور آمار رو داریم، دقیق دقیق، حالا اون مقداری که تو آمارهای شهرستان ها بمونن داریم. میگفت شده بارها جاهایی دو تا باغ کنار هم دیگه تو یه منطقه کنار هم دیگه سرمازدگی پیش اومده، یک باغ 100% سوخت شده، یه باغ دیگه کنارش 100% سالم مونده، با اینکه تو یه منطقه است، یه جاست، سرما برای همه سرماست، محصول این دو تا باغ هم یه چیزه، اما مال یکی 100. میگه متعدد ما مواردی بوده که تحقیق کردیم، دیدیم اون یکی اهل پرداخت وجوهات و اهل این بوده که حق فقرا رو بده، اون یکی نبوده. متعدد ما این تحقیق رو کردیم. عالم با سنت‌هاش اداره میشه، بی حساب کتاب نیست. ولله جنود السماوات والارض. مادر، ببینید من این رو به عنوان یه سوال خدمتتون عرض میکنم، چرا تو زیارت جامعه کبیره در حق اهل بیت میگیم و ذل کل شیء لکم، همه چی خاضع و ذلیل شما هستن، همه چی، یعنی ما سوى الله همه مخلوقات ذلیل شما، خدا اینا رو در، یعنی شمایی که عبد مطلق خدا هستید، شمایی که هماهنگ هستید با سنت های خدا و نظام الهی، تمام نظام الهی در خدمت شماست، چون همه نظام الهی و مخلوقات لشکریان خدا، خدا این لشکریان رو در خدمت شما قرار میده. و زل، این زیارت جامعه کبیره هستی که و زل کل شیء لکم، همه چی خاضع و ذلیل شماست، چون شما ذلیل خدایید، چون شما عبد خدایید. اگه کسی عبد باشه، اگه کسی در خونه خدا طبق قوانین الهی خودشو همگام بکنه، عالم بهش امداد میرسونه، برکت میده. وقت مخلوق خداست، زمان مخلوق خداست، زمین مخلوق خداست، منابع مخلوق خدا هستن، عمر دست خداست، خدا اینا رو کش میده، خدا به صورت نامحسوس خاصیت توش میگذره. همون نمکی که چند روز قبل میگفتم برکت یه نمکی است که خدا باید بپاشه، اون نمکه رو میپاشه برات. مادر امام باقر علیه السلام، همسر امام سجاد، مادر امام باقر، یکی از بچه های امام مجتبی بود، بسیار زن با عظمتی بود که امام صادق علیه السلام در رتبا جدشون میفرمود کانت صدیقه، صدیقه بود، یه درجاتی از عصمت هم داشت. گفت نشسته بود یه جایی، یه دیوار خم شد داشت بیفتاد روش، یه دیواری بود که حواسش نبود این دیوار داشت میفتاد روش، تا دید دیوار داره میفته گفت لا به حق المصطفی، به حق مصطفی نیفت. این دیوار اومده بود پایین، همجور وسط موند، از زیرش بلند شد دفت بعد افتاد، که امام سجاد علیه السلام برای همسرشون که اتفاق افتاد بعد قربانی کردن، قربانی کردن. خدا رحمت کنه آخون ملا علی معصومی همدانی، پیرمردای اصفهان الان ایشون رو، پیرمردای همدان الان ایشون رو یادشون هست، آخون ملا علی معصومی همدانی از بزرگان همدان بود. من با یه واسطه موثق که خود ایشون از آخون ملا علی معصومی همدانی، از این عالم با عظمت و مرجع بسیار بسیار با تقوا، خودش شنیده بود، میگفت تو صحن مطهر امیرالمومنین من بودم نجف، یه بچه‌ای از رو مناره پرت شد پایین، چه جوری رفته بود این مناره رو رفته بود بالا کسی نفهمید، پدر مادرش هم ظاهرا حواسشون نبود، رفته بود بالا، از مناره پرت شد پایین، یه لحظه همه دیدن فریادشون رفت بالا، شاید مثلا تو ثانیه ها یا کمتر از ثانیه ها بود، و این بچه اومد که دیگه بخوره رو زمین، شاید یکی دو متر بیشتر نمونده بود که بخوره، یه باربری بود که بار حمل میکرد، گفت تا دید گفت بیست، این بچه وسط زمین و آسمون دو متر مونده بود به زمین، همجور که یه نردبون آوردن و این بچه رو گرفتنش، مردم ریختن سر این بنده خدایی که گفته بود بیست، و با این کلامی که گفت کن فیکون کرد، ریختن سرش، خادمان اومدن بردنش. آخون ملا علی معصومی همدانی میگه من رفتم تو اتاقی که او بود، بهش گفتم که چجوری به همچین مقامی رسید، گفت حاج آقا یه عمر خدا هر چی گفت من گفتم چشم، یه بارم من گفتم خدا گفت چشم، یه عمری خدا هر چی گفت من گفتم چشم، یه بارم من گفتم خدا گفت چشم، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی فانا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون، بنده من تو بنده من باش، همونجور که من میگم کن فیکون تو هم میگی کن فیکون میشه، هر چی که بخوای میشه. ببینید اینها کرامته، اما یه درجه پایینترش، خب همه که اهل کرامت نیستن که، اما اگه بنده باشن اهل برکت میشن. ببینید اون وقت خدا عالم رو در اختیار این قرار میده، ولله جنود السماوات والارض، وقت برکت، کرامت لازم نیست، اونو برای افراد استثنایی، افراد خاصی صاحب کرامت شدن، قرار نیستش که حالا همه صاحب کرامت باشن، که تو صاحب برکت بشو، بذار برکت بیاد تو اولادت، برکت بیاد تو مالت، برکت بیاد تو زندگیت، برکت بیاد. قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگه آدم ها ایمان داشته باشن با تقوا باشن، برکات از زمین و آسمون براشون میباره. همین هم هست. خدا رحمت کنه مرشد چلویی رو که تو بازار تهران چلو کبابی داشتی، که ایشون مرحوم میرزا احمد عابد نهاوندی یه دیوانی داره به نام دیوان سوخته که هست، دیوان شعرش خیلی هم قشنگه. اون بیت معروف من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. این مال ایشونه، مرشد چلویی. خیلی از بازاری های تهران، یه مقدار قدیمی تراش البته، ایشونو میشناختن دیگه، خیلی سالی نیست که ایشون تو چلو کبابی که داشته دم بازار، گاهی موقع ها وقتی که مثلا فرض کنید کسانی که اوسا بودن توی مغازه، این شاگرداشون و بچه ها رو میفرستن برای که چلو کباب بگیره براشون بیاره، میدونست که شاید این بچه هایی که به عنوان پادو اومدن غذا ببرن برای اوساهاشون، شاید غذای درست حسابی بهشون اوساشون نده، معمولا یه لقمه کباب تو دهنشون میذاشت که بوی کباب به مشام این بچه ها خورده بی نصیب نباشه. یه آدمی بود که اهل مراعات خیلی چیزا بود. یه مرتبه با رفیقش آیا شیخ رجب‌علی خیاط با هم دیگه نشسته بودن اختلاط میکردن، گفت داداش زندگی ما خیلی بی‌برکت شده. یه زمانی بود با 3-4 دیگ بار میذاشتیم میپختیم چلو، ولی الان یه دیگم به زور فروش میره، خیلی بی‌برکت شده. آیا شیخ رجب‌علی خیاط گفت خودت مقصری، خودت مشتریاتو میپرونی. گفت من مشتریام، من اگه از این شاگردایی که برای مغازه ها میان یه لقمه کباب تو دهنشون میذارم، من کی مشتری رو میپرونم؟ گفت خودت نبودی که چند روز پیش یه سیدی اومد تو مغازت غذا خورد پول نداشت؟ گفت بعدن میدم. روز دومم اومد نسیه خورد، گفت بعدن میدم. روز سوم که اومد هلش دادی بیرون انداختیش، بچش کتک همون کاری که کردی، این بیبرکتی کتک اوه. اون سیدو اینجوری هلش دادی، تحقیرش کردی، داری چوب اونو میخوری. چند وقتی پیش این کارو کردی. که ایشون وقتی فهمید که بله این اشتباه رو کرده، حالا فوقش هم به فرض تو میخوای به کسی ندی، اما چرا این شکلی، اما به این صورت چرا کار کرد؟ رفت بدل اون سیدو پیدا کرد، خیلی هم عذرخواهی ازش کرد، حلالیت طلبید. بعدش هم همون تابلوی معروف رو که حالا همتون شنیدید زد تو مغازش، که شاید مثلا دیگه تو تاریخ تکرار نشه که نسیه داده می شود حتی به شما، وچه دستی هم داده می شود زد. برکت و بی برکتی رو خودمون درست میکنیم، بستگی داره چی کار میکنیم. یکی از چیزهایی که فوقلاده میتونه جلب بکنه چشم خدا رو به زندگیمون و برکت تو زندگیمون بیاره، صداقت. صداقت در روایت هست از تاجران صدقا بورک لهما. اگه دوتا تاجر با صداقت باشن برکت غرقشون میکنه. حالا هی برو، شما رو نمیگم، حالا هی برو کلک بزن، هی برو دور بزن مشتری تو، حالا هی برو تو از اون راه بخوای یه چیزی در بیاری، خدا رو که نمیشه دور زد که. صداقت. صداقت هم اگر بخواید شروع کنید عملاً تمرینش رو، که اگر کسی رعایت بکنه همین صداقت رو، همین مسیر رو رعایت بکنه، از اولیاء خدا خواهد شد، به شرطی که پاش وایسه. صداقت از صداقت زبانی شروع میشه، صداقت در گفتار، صداقت در گفتار. دروغ نگو، بیا زبون تو مهار کن، 40 روز بیا این کارو بکنیم، اصلا نه یه روز، از امشب تا فردا شب یه روز بیا تمرین کن، آثارشو ببین، همون یه روزه، همون یه روزه. فوق‌العاده است این کار. صداقت، زبونش آدم بتونه، همین زبانی که در روایت از اکثر اهل جهنم به خاطر زبونشون رفتن جهنم، همین زبانی که 20 حداقل گناه کبیره از همین زبان صادر میشه. دروغ میگه، تهمت میزنه، غیبت میکنه، فحش میده، دل میشکنه، دو به همزنی میکنه. اگه آدم بیاد همین رو کنترلش بکنه، از علامه طباطبایی سوال کردن آقا چیکار کنیم تو نمازمون حضور قلب داشته باشیم؟ شوف همون زبون تو مواظب باشی، زبون تو مواظب باشی میتونی تو نماز تو حضور قلب داشته باشی. اینا با هم دست داره، با هم ارتباط داره. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دیالمه رو. شهید دیالمه جزء شهدای حزب جمهوری بود، با شهید بهشتی شهید شدن. جوانترین نماینده بود تو دور اول نماینده های مجلس، نماینده مشهد بود که با بنی صدرم اون موقع خیلی در افتاده بود، شهید دیالمه، و سخنرانیاش خیلی علیه او حرف میزد. یه جوان متدین انقلابی، ایشون نقل میکرد بگفتش که من قبل از انقلاب که دانشجو بودم تو دانشگاه فردوسی مشهد، یه مرتبه استادمون راجب صداقت و راستگویی حرف میزد، میگفتش که بچه ها، به دانشجو ها میگفت، بگو بچه ها کی میتونه قول بده یه ترم تحصیلی دروغ نگه، یه ترم. هیچکی دست بلند نکرد. شهید دیالمی میگه من دست بلند کردم. خب آدم متدینی بود. اون استاد گفتش که آی دیالمه کار سختیه ها. گفتم من انجام میدم. گفت باشه، از فردا قراردادمون که شما تا یه ترم، پایان ترم بود، مثلا فرض کنید 4 ماه مثلا حدودا، شما دروغ دیگه تو زندگیت نباشه. فردای اون روز شد، دیالمه میگه من موقع نماز رفتم ظهر به جای نماز بخونم، میگه وقتی رفتم نماز تمام شد اومدم به این استاد گفتم که میشه اون قرارداد رو فسخش کنیم، به هم بزنیم. گفت هنوز نصف روزم نگذشته. چطور؟ گفت من رفتم نماز که داشتم میخوندم دیدم من قول دادم دروغ نگم، ولی تو نماز دارم میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیا من فقط خدا رو میپرستم؟ خیلی از اوقات هرچی دلم میخواد و انجام میدم. خیلی از اوقات معبودم نفس خودمه، هرچی دلم میخواد انجام میدم، هوا هوس خودم رو پیروی میکنم، دنبال او هستم. گاهی موقع ها آدم چیزهایی رو میپرسته که به محسوس بودن بت هم نیست، بت ها محسوس بودن اما نامحسوس تر از اونه، نفس خودش، دل خودش، هوای خودش. دیدم راسته میگم، من کجا ایاک نستعین، فقط از خدا استعین. گاهی موقع کارم گیر میکنه به هر کس و ناکسی چاپلوسی میکنم، تملق میکنم، زیرمیزی بهش بخوام بدم، رشوه میخوام بهش بدم، هر جور شده میخوام کار خودم رو راه بندازم، آخر از همه یاد خدا میفتم و کمک از خدا میخوام. پس دارم راست نمیگم، دروغ میگم، اومدم بگم فسخش کنیم. واقعش هم همین جور هست. حالا خدا رو آقایی و بزرگواری خودش چی نمیگه، اما واقعش هم همین جور هستش. حالا به اون دقت نه، ولی لااقل اون موارد رو که دونه درشتاشو تو زبونمون مراقب باشیم، دروغ نگیم، بیایم این کار رو شروع بکنیم. 40 روز. مرتبه بعدی صداقت که مهمتر از صداقت در زبانه، صداقت در عمله. تو عملت، عملت با اعتقاداتت و با ادعاهات بسازه. ما مدعیم شیعه امیرالمومنینیم، ما ادعا میکنیم مسلمونیم، تو عملت راست بگو که مسلمونی. به خدا قسم خیلی عذر میخوام، من جسارت نمیکنم، شما خجالت میکشم، من دارم اینو شما میگم. هر کسی خودشو حساب بکنه، هر کسی خودشو حساب بکنه. چرا باید شیعه‌ای که اسلام ناب و خالصی است که اسلام خداست نه اسلام هوا، چرا باید تو جامعه شیعه چیزهایی رو آدم میبینه تو اعمال که آدم باید خجالت بکشه؟ چرا دروغ گفتن، سر همو کلا گذاشتن، از هم دیگه قاپیدن؟ چرا ربا، چرا نزول، چرا رشوه، چرا چاپلوسی، چرا ظلم، چرا رعایت حقوق همدیگر رو نکردن، چرا تو سر کرد؟ اینا چیه؟ و گاهی موقع آدم اینا رو از کسانی میبینه که هیئتین، نمازخونن، نه بی نمازش. سید جمال الدین اسدآبادی خب خیلی منادی وحدت بود، سعیش این بود که کشورهای اسلامی که اون زمان معمولا مستعمره بودن، اینها رو یه جوری از زیر یوغ استعمار مثلا در بیاره و بیداری اسلامی رو تو اون زمان مثلا موجب بشه و مسلمان‌ها رو با هم متحد کنه. خیلی این ور اونور مسافرت رفت، خیلی این ور اونور میرفت، کشورهای اروپایی، آسیایی، غیره، همه جا میرفت. یه جمله‌ای از ایشون معروفه، قاعدتاً شاید همتون شنیدید، نمیخوام بگم جملهش خیلی دقیقه، شاید قابل نقد هم باشه، ولی جمله معروفی داره که ایشون میگه من تو کشورهایی که رفتم، کشورهای اروپایی، مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم. اما تو کشورهای مسلمان، مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. نمیخوام بگم این حرف 100% حرفشون درسته، اما این یه واقعیتی است که گاهی موقع آدم چیزهایی رو که ما باید انجام بدیم اونا دارن انجام میدن. این همون هشدار امیرالمومنین تو نهج البلاغه است که مبادا در عمل به قرآن دیگران از شما جلو بیفتن. لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم. تو عمل به قرآن دیگران یعنی کی؟ یعنی غیر مسلمونا از شما جلو بیفتن. تو نظم، تو وجدان کاری، ندوزیدن از کار، تو رعایت حقوق همدیگر کردن، تو قانون پذیری، دیگران از ما جلو بیفتن. خب این متاسفانه هست. من خیلی از جاها این رو گفتم. ببینید پیغمبر اکرم فرمود مسلمان اون کسیست، المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، اون کسیست که مثل گل دیگران ازش بهرمندن، از بوش بهرمندن، از دیدنش بهرمندن، مثل خار نیست تو تن و بدن دیگه. اما بعضی ها تیغن، با این که اسمشون هم مسلمانه. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه زنی هست، این روایت تو بهار مرحوم علامه مجلسی، گفتن یه خانومی هست اهل نماز و روزه و چی و چی، اما نیش میزنه به اینو، تیکه میندازه به اینو، اطرافیانش هی اذیت میکنه. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، این خیری توش نیست، یا من اهل النار، این اهل عذاب. با اینکه اهل نمازم بود ولی پیغمبر فرمود اهل عذاب. با جمعی از اصحاب پیغمبر نشسته بود، یه مرتبه یه کسی بلند شد، معلوم شد یادش افتاد که یه کاری داره، رفت کفششو یادش رفت برداره ببره، رفت تا دم در که رسید یادش افتاد که کفششو، برگشت. یکی از همینایی که به هر حال از همین اصحاب، این کفش اینو زود گذاشت زیر خودش، نشست روش، می‌خواست دست بندازه اینو یه مقداری مثلا شوخی کنه بخندن، رو این کفش این نشست. این بنده خدا اومد نگاه کرد این ور اونور، گشت، گفت کفش منو ندیدید؟ هیچ کی چی نگفت. یه چند لحظه گذشت، پیغمبر همه اینا رو دید دیگه. سه مرتبه فرمود فکیف برؤات المؤمن، فکیف برؤات المؤمن، چجوری دلتون میاد دست بندازید یه مؤمنی رو؟ چجوری دلت میاد که چند لحظه، حتی چند لحظه که بیشتر نبود، با دست انداختن بخندید؟ چجوری دلتون میاد با دست انداختن کسی بخندید؟ خب حالا چقدر از این اتفاقات میفته، گاهی موقع هستش که یکی تیکه میندازن، هر هر بقیه میگیرن میخندن، اون میشکنه اون وسط. گاهی موقع ها خیلی حقوق رعایت نمیشه. مسلمونی کسی رو اگر میخوای بفهمی کجاست، با رعایت حقوق دیگران و حواسش به دیگران بودنه، ظلم نکردن به دیگرانه. هم حقوق مالی دیگران رو رعایت میکنه، حقوق مالی دیگران رو رعایت میکنه. مسلمون مسلمونیش تو مسائل مالی معلوم میشه. اون چه مسلمونی هستش که تو بازار انصاف نداره؟ اون چه مسلمونی هستش که شما وقتی میری گاهی موقع تو این جایگاه ها دیدی، جایگاه بنزین و گاز و امثال اینا، یا تاکسی، حالا هر کی که هستش، پولی که میدی رون نیست، یه بقیه داره باید بهت بده، نمیده، هیچ حلالیت هم ازت نمیگیره. خب این 200 تومن 300 تومن 500 تومن 1000 تومن تو رو ثروتمند نمیکنه، اما میتونه برکت رو از زندگیت بگیره. من یادم نمیره تو قم خیلی سال قبل، مثلا حداقل حالا مثلا فرض کنید 30 سال قبل، یادم نمینه یه راننده تاکسی بود، انقدر من خوشم میومد ازش. هر موقع میشستم تو تاکسیش، این گاهی موقع، حالا اون موقع مثلا کرایه یه تومن و اینجور چیزا بود دیگه، این گاهی موقع یکی دو ریال مثلا این ور اون ور که میشد، اون مشتری میرفت میومد بیرون دنبالش، میگفت آقا یه مقدار مونده داره، یا حلال کن یا وایسا من یه جو خورد کنم بهت بدم. یعنی حواسش بود. تو روایات ما هست بعضی از دزدی‌ها دزدی‌های پنهانه. یه دزدی آشکاری که از دیوار مردم آدم بره بیرون بالا، اما بعضی از دزدی‌ها دزدی‌های پنهانه. اگر کسی از کسی قرض گرفته نمیخواد بده، یا معطلش میکنه، با اینکه داره معطلش میکنه، امروز فرداش میکنه، این دزدیه. اگر کسی مهریه همسرش رو در این حال که خب مهریه است، بدهی، البته اول گفته شده همسر ببخشه برای اینکه بینشون صمیمیت بیشتری حاصل بشه، ولی اگر نه به هر حال دینه، اگه نمیخواد بده نمیده، این یه نوع دزدیه، دزدی پنهانه. اگر کسی قش در معامله بکنه، جنس درجه دو رو قاطی بکنه با درجه یک، چایی مثلا خوب و بد و مارک درجه یک بزنه، برنج خوب و بد و قاطی بکنه، مارک در این دزدی پنهان. اگر کسی خمس و زکات نمیده، حق فقرا یا حق امام زمان رو نمیده، دزدی پنهانه. تو حقوق اجتماعی مسلمانی که هیئتی هست، اهل نماز، اهل عشق، توسل، تو حقوق اجتماعی حقوق دیگران رو رعایت کردن. نیمه شب بابا مردم میخوان بخوابن، تو عروسی داری، این بغبغ شاید پدر یک کسی رو در بیاره. عروسی تو همه که عروسی ندارن که. اگه یک کسی اون شب تو این بغبغا رو که میزنی نتونه بخوابه، نمیگی من مریضه، نتونه بخوابه، اعصابش بریزه به هم دیگه، فرداش هم تو کار همش اعصابش خورد باشه، تو عروسی تو بردی جلو، اما یه نفرین پشت سرت بوده. گاهی موقع تو زندگی های آپارتمانی خب یه تیغه بیشتر نیست، باید رعایت همدیگر رو بکنیم. مسلمونی آدم ها اینجا ها معلوم میشه. تو حقوق خانوادگی، من عذر میخوام این مثال رو میزنم، تو حقوق خانوادگی دوتا همسر با هم دیگه، به خصوص موقعی که جوان هم باشن، البته جوان و پیر نداره ولی به خصوص جوان، من مواردی که دارم عرض میکنم بعضا نامه هایی به دست ما میرسه که یکی از این طرفین رعایت نمیکنه، لباسش کثیف، گاهی بقا بدنش بو میده، بعضی هستش عرق بدنشون خیلی بو میده یا دهانش بو میده، اون همسر دیگرش بیچاره میشه، باید اینو تحمل بکنه، هیچی هم نباید بگه ولی باید تحمل بکنه این رو. مسلمان، یه بابی در روایات ما هست که پیغمبر اکرم و اهل بیت آنچنان آراسته بودن، پیغمبر پولی که برای عطر میداد بیشتر از پولی که برای خوراک میداد بود، پولی که برای عطر میداد. یه مرتبه امام جواد یه پولی داد برای عطر، دوروبریاش که فهمیدن تعجب کردن، آه اینقدر پول برای عطر، فرمود بابام امام رضا رو ندیدید، او خیلی بیشتر میداد برای عطر. پیغمبر فرمود کسی که مو داره به موهاش برسه. خود حضرت اینجوری بود، اگه آینه هم نبود تو آب خودشو میدید آرسته، میگفت کسی که مو داره اگه به موهاش نرسه روز قیامت با شونه های آتشین شونه میزنن براش. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که مسواک نزنه اینو آدم ندونیدش. ببینید دین ما یه همچین دینیه، مسلمون هم ظاهرش قشنگه، ظاهرش آراسته است، ظاهرش معطره، هم باطنش، هم اخلاقش، هم رعایت حقوق دیگرانش، این مسلمون شیشتونگه. و الا خب من نماز و روزه و امثال این کارا رو ببینید، اینو امام صادق فرمود دیگه، امام صادق فرمود به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید، لا تنظروا الى ان يتول الرجل ركوعه او سجوده، به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید، ولكن انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه، ببینید چقدر راستگوه، چقدر امانت داره، چقدر با انصافه، چقدر تو خونه خوش اخلاقه. یه نامه‌ای دختر خانومی به من داده بود، گفت حاج آقا بابام با اینکه به هر حال همیشه مسجدی و این حرفا هستش ولی وقتی خونه میاد چهار ستون بدن ما میلرزه، میگیم شمر اومد، انقدر بد اخلاقه، سر هر چیزی گیر میده، سر هر چیزی دعوا مرافعه را میندازه. یه مرتبه این دختر خانوم نوشته بود، یه مرتبه با برادرم که 17 18 سالش بیشتر نیست یه مشاجره و بگو مگو کردن، کار به دعوا کشید، بابام با چوب آنچنان زد تو سر برادرم، الان مدت هاست تو کماست. مدت حاج آقا ما چی کار بکنیم تو این خونه؟ حالا این استثنائیه، این که مورد خیلی زیاد که نیست، ولی شما نگاه کنید، این ولو صف اول جماعت همیشه بخشش رو به قول حالا قدیمی ها گذاشته باشه، سرقفلی صف اول جماعت، این مسلمونه؟ این فقط ادعاست، این ادعاست، چیزی تهش نیست. کاش عملمون با ادعامون، این مسلمونی که عملش با ادعاش بخوره، با حرفش بخوره، درود خدا بر چنین کسی، دست اینو باید بوسید. من خیلی جاها این رو گفتم، این جمله رو عرض میکنم بحثم رو تمام میکنم، خیلی جاها این رو گفتم، تو بعضی از خانواده های متدین هیئتی سینزن امام حسین، عشق بریز، نمازخون، روزه بگیر، خونه ها مذهبی، بچه ها خوب در نمیان، بچه ها اهل نماز و روزه نیستن، دختر خانوم اهل حجاب نیست با اینکه مادرش محجب است. یکی از عواملش، یکی نمیخوام بگم همه عامل اینه ها، یکی از عواملش اینه که توی این خونه ها پدر و مادر عمل دینی دارن، اخلاق دینی ندارن. عمل دینی دارن، اخلاق دینی ندارن. اون بچه میگه بابا اگه این نمازت به درد میخورد که خودتو درست میکن، مادر اگر این حجابت به درد میخورد که خودتو درست میکن. یکی از عوامل اینه. باز دارم تأکید میکنم که گاهی موقع هست پدر و مادر ماهن، ولی بچه بد در میاد، چون همه عوامل پدر و مادر نیستن. گاهی موقع پدر و مادر همه چی رو رعایت کردن، باز بچه خوب در نمیاد. بچه های اهل بیت بعضن اینجوری بودن. امام هادی یکی از بچه ها جعفر کذاب بود. جعفر کذاب که عموی امام زمان بود و به هر حال خیانتی هم کرد، پسر امام هادی بود. امام هادی کم گذاشته بود ابدا. امام رضا علیه السلام یه برادری داشت به نام زید النار، زید جهنمی، برادر تنی امام رضا، پسر موسی بن جعفر بود، که یکی دو مرتبه امام رضا بهش تند شد، گفت خیال نکن بچه پیغمبری هشتره بهش برود بازه، باید اهل عمل باشی. گاهی موقع بچه های ائمه بودن که خب این چون عامل تربیت فقط پدر و مادر نیست، از جاهای دیگه هم ممکنه بچه احیانا آسیب پذیر باشه، اما یکی از چیزها همینه که پدر و مادر گاهی موقع اعمال دینی دارن، اخلاق دینی ندارن. اون بچه میگه اگه دین اینه من این دین رو نمیخوام، این دین رو دیگه بذاره کنار. انشاءالله بتونیم اهل عمل باشیم. اون هستش که میتونه اثرگذار باشه، اون هستش که میتونه تربیت بکنه بچه هامون رو، آدم درست کنه. عذر میخوام از همتون. شب شهادت ناسدانه سید الشهدا علیه السلام هست، شب پنجم صفر هست، رقیه سلام الله علیها، مرحوم محدث قمی صاحب مفاتی، خیلی پاک بود. پسر ایشون آقای محدث زاده، آشخلی آقای محدث زاده، تا همین اواخر زنده بود. ایشون هم مثل باباش خیلی با تقوا بود. شهید مطهری خیلی باش رفیق بود، خیلی با هم دیگه صمیمی بودن. خیلی هم چیزایی از اون نقل کرده، خاطراتی. آشخلی آقای محدث زاده، این آقای محدث زاده یه مرتبه یه بیماری حنجره، یه مریضی پیدا کرد که وضعش خیلی خراب شد، این طرف اون طرف زد، نتونست مداوا بشه. یه پزشک انگلیسی بود تو همین تهران قبل از انقلاب، متخصص بود. آقای محدث زاده رفت پیش او، گفت من معالجت میکنم، ولی به شرطی که اون چی که من میگم عمل کنی. گفت چیکار کنم؟ گفت 6 ماه مطلقا حرف نزن، هیچی نگو، 6 ماه. آقای محدث زاده گفت خب ما مسلمانیم، نماز میخونیم، بالاخره تو نماز که باید حرف بزنن. گفت میدونم، بله میدونم شما مسلمانید، نماز رو صحبت بکن، اما غیر نماز اگر میخوای چایی مثلا همسرت برات بیاره، یه غذا میخوای بنویس، حرف نزن. آشغالی آقای محدث زاده میگه من این کارو کردم، واقعا رعایت کردم، تا شد نزدیکای محرم، روز اول محرم و دوم محرم، نزدیکای عاشورا. خب یه مرتبه نشسته بودم یه جا، صدای روزه شنیدم. خب ایشون منبری هم بود، گفت خیلی گریه کردم که خدایا چی شده که از ما روزخونی سید الشهدا گرفته شده که لیاقت ندارم روزخون امام حسین بشم. خیلی گریه کردم. میگه خوابیدم، تو خواب دیدم که پیغمبر اکرم و امام حسین علیه السلام تو اتاق ما نشستن. تو یه اتاق دیگر ما دامادمون آیه حسد مصطفی که او هم روزخون سید الشهدا بود توی اتاق دیگه نشسته، شوهر خواهرم دامادمون. پیغمبر به من فرمود آشخلی برو به سید مصطفی بگو روزه دخترم رقیه رو بخونه. من بلند شدم رفتم تو اون اتاق به دامادمون سید مصطفی گفتم که پیغمبر می فرمایید که روزه حضرت رقیه رو بخون. سید مصطفی گفت من غلط بکنم، من جرأت نمی کنم، دل پیغمبر و امام حسین رو نمی سوزونم، من جرأت نمی‌کنم در حضور اینها بخونم. من برگشتم به پیغمبر عرض کردم که یا رسول الله، ایشون اینجوری میگه، میگه من دلم نمیاد شما دلتون بسوزه این روزه رو بخونم. دیدم خود پیغمبر بلند شد رفت اون اتاق، به سید مصطفی گفت سید مصطفی روزه دخترم رقیه رو بخون. میگه سید مصطفی شروع کرد روزه رو خوندن. اون بیتی رو که همتون شاید دارید، که زبان حال هست رقیه است، دست عدو بزرگتر از صورت من است. یک ضربه زد کبود شد هر دو گونه ام، یه ضربه زد هر دو گونه اش کبود. میگه این بیت رو سید مصطفی روزه خون، داماد ما، این بیت رو خون: دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه ام. به قدری پیغمبر و امام حسین گریه کردن که من گفتم الان دیگه از حال میرن. میگه ما هم گریه کردیم. آشغالی های محدث زاده میگه، میگه منم انقدر گریه کردم، یاد دیرم خانومم داره منو بیدار میکنه. میگه چرا انقدر داری گریه میکنی؟ گفتم خانوم چرا بیدار کردی؟ خدمت پیغمبر و ابا عبدالله بودیم، همچین چیزی بود. گفت این عشق رو ریختیم تو روزه حضرت رقیه، تموم شد، تا آخر عمر دیگه مبتلا به این بیماری حنجره دیگه نشد. و از اون به بعد بود که لطفی هم به ایشون شد تو منبرها، نمکی تو کارش ریخته شد. حالا در خونه حضرت رقیه اگه چیزی میخوای بگیری بسم الله. من یه موقع با یه تعدادی از رفقا کربلا مشرف بودیم، بهشون گفتم رفقا اذن دخول حرم سید الشهدا اشکه، اذن دخول حرم امام حسین که آدم دلش بشکنه اشکش جاری بشه، البته حرم همه معصومین به خصوص امام حسین. گفتم اگر یه موقع دلتون سنگینه اشک جاری نمیشه، یه چیزی بهتون میگم، زود اشک بهتون میدن، زود امام حسین هم تحویلتون میگیره. یه گوشه‌ای بگیرید بشینید تو صحنی، پشت دیواری، پشت دری جایی بشین، هر مقدار روزه حضرت رقیه که بلدید شروع کنید خودتون آهسته یه روزه حضرت رقیه برای امام حسین بخونید، انقدر زود ابا عبدالله تحویلتون میگیره. میدونید این طفل معصوم 3 یا 4 سالش، مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه 4 سال، چون 3 سال و خورده ایش بود، بعضی میگن 3 سال، بعضی میگن 4، اینش حال مهم نی. این بزرگوار کسی بود که موقعی که به دنیا اومد مادرش ام اسحاق از دنیا رفت، یعنی موقع وضع حمل مادرش ام اسحاق از دنیا رفت. از اون موقع که چشم باز کرد، امام حسین هم براش پدر بود هم مادر. خیلی اوقات تو بغل سید الشهدا علیه السلام خوابش بود میبرد. امام حسین خیلی دوستش داشت، او هم که نسبت به امام حسین معلوم بود چی بود. این طفلک تو سفر اسارت کتک خیلی خورد، گرسنگی خیلی کشید، خیلی گرسنگی کشید، خیلی خستگی کشید، جا براشون نمینداختن که بخوابن. خدا کنه راست نباشه این که از پشت ناقه چرت زد افتاد پایین، خدا کنه این راست نباشه. یه شاعری این افتادن رقیه رو از پشت ناقه موقع چرت زدن به شعر کشیده، خیلی سوزناک. زبان حال رقیه به پدر بزرگوارش ابا عبدالله: بابا جان، آنگه که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. خدا شاهده ببینید بعضی از جزئیات سفر اسارت رو. یه طفل معصومی گاهی موقع انقدر خسته بود، گاهی موقع زیر یه درخت زود خوابش میبرد، میومدن میزدنش و بلندش میکردن. یه دختر بچه ای مثلا اگر بود، حضرت سکینه براش این اتفاق افتاد، 10-11 سالش: آنگه که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بود. آنگه که مرا دشمن فرمان کنیزی داد، بابا تو کجا بود؟ از ما تو جدا بود. ابا عبدالله هم حق داره بگه دخترم آنگه که تو را دشمن فرمان کنیزی داد، در تشت طلا بود، مشغول دعا بودم. گفتم خدای بچه های من حفظ کن، برای شماها دعا میکنم. این طفلک تو عاشورا کسی رو نداریم تو سفر اسارت و کلش که به قصه امام حسین دق بکنه جز رقیه. این عظمت رقیه است، این عظمت رقیه است که به قصه باباش دق. یعنی جوری شد که وقتی سر رو دستش دادن، البته یواش یواش مریض شده بود، وقتی که سر رو میدید، گاهی موقع ها تو تشت طلا میدید، گاهی موقع رو نیزه میدید، یواش یواش مریض شده بود. به خصوص مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه تو مجلس یزید که اون نانجیب جسارت میکرد با چوب، اونجا رقیه حالش خیلی بد شد، وای میساد از پشت عمشون ببینه این صحنه. اما دیگه تیر خلاصیش اون موقعی بود که سر مقدس رو تو خرابه به دامن دستش داد. یه چند لحظه نگاه کرد، شروع کرد حرف زدن، یه چند کلمه گفت. یه مرتبه دیدم سر از دستای کوچولوش قلدید یه طرف، خودشم یه طرف. یکی از خوبان میگفت زینب کبرا اونجا حالتش این بود که برادرم ببخش من نمیتونم سر رو بردارم. خیلی خجالت کشید حضرت زینب که به جای اینکه سر چاره ای نداشت، برادرم شما امانت به من رقیه رو دادی، رقیه رو از دنیا رفته. خدایا تو رو قسمت به مظلومیت اهل بیت، به مظلومیت نازدانه سید الشهدا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.